بندی با اینی کادر همین مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی کتون ماهی
به به چه تون ماهی،
ایلی کاغذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
پرونده
به نام خدا مهربانی که عادل است و دادگستر. پرونده امروز دوشنبه 25 آذر ماه را آغاز می‌کنیم. اوقات بسیار خوبی رو برای شما همراهان پرونده آرزو میکنیم. در برنامه پرونده درباره مسائل حقوقی صحبت میکنیم. در برنامه امروز هم آقای دکتر محمد اختراعی صنایعی، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک و مشاور حقوقی حضور دارند. امروز در این برنامه به این مسئله خواهیم پرداخت که امیدوارم که شما هم اگر مشکلی دارید همراه باشید، سوالاتون رو طرح کنید. راه‌های طرح شکایت و احقاق حق. 3558 سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. بنابراین در این برنامه میخواییم ببینیم که از چه راه هایی میتونیم حقوق خودمون رو طلب کنیم، به کجا مراجعه کنیم و کلی پرسش داریم که حتما شما هم سوالی دارید میتونید همراه ما باشید. سلام میکنم به آقای دکتر محمد اختراعی صنایعی. سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم متقاعدا خدمت شما و تهیه کنندگان این برنامه خوب عرض سلام دارم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و علاقمند به رفع مشکلاتشون سلام عرض میکنم.
بر شما امیدوارم که برنامه خوبی رو تقدیم کنیم به علاقمندان به مسائل حقوقی. امیدوارم که هیچ کس هیچ موقع مشکلی نداشته باشه، ولی این برنامه تهیه شده برای اینکه راهکارها رو به شما نشون بدیم. خب آقای دکتر اختراعی، درباره موضوع شما توضیحاتی رو بدین که امروز قرار ما اصلا چه کار کنیم، شنوندگان از چه طریقی میتونن پرسشاشون طرح کنن، چطوری میتونن دادخواست تهیه کنن، چطور میتونن که اصلا لایحه چیه، کلی مسائل در مورد همین احقاق حق.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، باید عرض کنم که در جهت احقاق حق راه‌های مختلفی وجود داره.
بله.
یکی از طریق طرح شکایت در مراجع قضایی که دادخواست باید بدن، فرمتی داره دادخواستا. خواهان یعنی اون کسی که به اصطلاح ادعایی داره، خوانده، مدعیه یا کسی که بر علیه اون ادعایی شده، خواسته دعوا که یک ستون خواسته دعوا، اون چیزی که مد نظر مدعی هست در اون ستون دادخواست نوشته میشه، و میزان مطالباتشونه که باید واقعا تقویم کنن که چه مقداری مثلا خسارت مطالبه میکنن و یا چه تعهداتی طرف مقابل باید انجام بده یا انجام نداده مکلف انجام بده. این طرح دادخواست رو به این کیفیت به مراجع قضایی تقدیم میکنن و حوزه های قضایی اون مناطقی هستش که دادگاه ها در اونجا قرار گرفته.
بله.
صلاحیت این حوزه های قضایی متفاوته. مثلا اگر چنانچه مسئله اختلاف بین دو نفر یا چند نفر سر زمین و ملک و اموال غیر منقول باشه، حتما باید به دادگاهی مراجعه کنن که ملک در محل اون دادگاه واقع شده. اینو میگن صلاحیت محلی. یعنی اگر چنانچه ملکی در بندر عباس هست، من اینجا نمیتونم تر شکایت کنم علیه کسی که رفته ملک منو متصرف شده یا به اصطلاح تخریبی انجام داده. به هر حال باید برم در محل خانده.
بله.
اون کسی رو که به اصطلاح طرف دعوا قرار میگیرن در دادخواستای حقوقی بهش میگن خانده، اون کسی که مدعی است بهش میگن خواهان. پس بنابراین جایی که دادگاه صالح به رسیدگی هست، محل طرح دعوا باید محل اقامتگاه خانده باشه. یه دفعه طرف میگه اصلا اینجا این به اصطلاح جایی نداره یا ملکی نداره که ما بتونیم علیه اون اقامه دعوا بکنیم. یعنی من مدعی میگم آقا من اصلا آدرسی از این ندارم، نمیدونم این کجاست. اگر اقامتگاه موقتی هم داشته باشه میشه در همونجا طرح شکایت کرد. در صورت که ملکی داشته باشه باید در محل ملکش اقامه دعوا کرد. در صورت که هیچ کدوم از اینها رو نداشته باشه، بگن مثلا مقیم خارجه، اینجا خواهان دعوا میتونه آدرس خودشو بده. یعنی بله. در محل به اصطلاح سکنای خودش یا محلی که حوزه قضایی در محل سکونتش قرار گرفته، اونجا ذی صلاح هست برای اینکه ببین پرونده رسیدگی بکنه.
بسیار خوب. پرسشی مطرح شده که از طریق پیامک رو هم من میخونم براتون.
از کارشناس مشورت بگیریم.
برگی از یک پرونده حقوقی.
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضا با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
ولی قانون گذار جرم انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
خب در برنامه امروز پرونده درباره طرح شکایت و احقاق حق راهکارهاش داریم صحبت میکنیم. میخواییم ببینیم که چه مراجعی ذی صلاح هستند برای رسیدگی و دادن حق به افراد، چه نکاتی رو میشه اعلام کرد که مهمه و برای گرفتن حق افراد، بعد از چه طریقی میشه این مطالبات رو گرفت و اقدام کرد برای وصولش. آقای دکتر اختراعی، پیامکی رسیده از آقایی به شماره 0990 56 شماره پایانی 82220. نوشته من 2 ساله که خانمی رو به مدت 5 سال صیغه کردم، خرج و مخارجش رو دادم، از عید امسال تا برج هفت هم اصلا اثری از این خانم نبوده. برج هفت تا 20 روز پیش تلفن کرده و خودش رو هم ندیدم، ولی پول خواسته. حالا متوجه شدم که با فرد دیگری داره زندگی میکنه و در ارتباطه و تا حالا نزدیک به 50 میلیون تومان هم از من گرفته. شما من رو راهنمایی کنید.
البته این شکایت در حوزه مسائل خانوادگیه، ولی من پاسخ این شنونده محترم رو اینجا عرض میکنم.
بله.
نکاح موقت یا صیغه به اصطلاح تابع شرایط نکاح دائم نیست. بنابراین در نکاح منقطع یا موقت یا صیغه ظرف زمانی داره، یعنی برای یک مدت محدودی که معمولا تو صیغه نامه ها اگر تنظیم بشه قید میشه، اگر چنانچه شفاهی باشه مدت معلومی رو مشخص میکنن و در این مدت زن به اصطلاح در اختیار مرد هست و در به اصطلاح نکاح موقت این آقا هست. ولی بعد از انقضای مدت صیغه چنانچه تمدید نشه این خود به خود منتفی میشه و بنابراین ایشون هم که میگن صیغه بوده مدتش رو مشخص نکردن چه مدتی بوده، بعد از انقضای مدت این منتفی میشه، این عقد نکاح که نیست که به صورت
گفتن که آقای دکتر 5 سال به مدت 5 سال من این صیغه نامه رو بستم. بله
بله، به هر حال اگر چنانچه باز با توافق به هم نخوره در واقع این به اصطلاح عقد منقطع کماکان وجود داره و تکالیفی که به اصطلاح مرد در ارتباط با صیغه داره یا همین نکاح منقطع،
بله،
اینه که به اصطلاح توافق رو مبلغ میکنن و به هر حال هزینه های معیشتی رو به صورت معمول مرد باید پرداخت کنه، خارج از اون تعهدی به اون صورت نداره و اون تعهداتی رو که در نکاح دائم هست در نکاح منقطع نیست.
سپاسگزاریم.
از فرهنگ بشنوید. برگی از یک پرونده حقوقی.
این پرونده کاغذی نیست. پرونده را بشنوید. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در برنامه پرونده امروز در خدمت آقای دکتر محمد اختراعی صناعی، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه 1 و مشاور حقوقی هستیم و درباره راه‌های طرح شکایت و احقاق حق صحبت می‌کنیم. 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه است. دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. شما هم اگر پرسشی دارید میتونید مطرح کنید. دوست بزرگواری از شهرستان بیجار استان کردستان نوشتن اگه پدری بخواد یک قطعه زمین قولنامه ای رو به اسم یکی از پسرانش صلح بکنه باید چه کار انجام بده آقای دکتر؟ بله بفهمید.
این خیلی راه ساده ای داره. اگر پدر تصمیم بگیره در زمان حیاتش ملکی رو به نام فرزندش بکنه یا یکی از فرزنداش بکنه، با مراجعه به ثبت محل یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی که اونجا هستن،
بله،
یک صلح‌نامه تنظیم میکنه و کلیه حقوقی که خودش داره یا بخشیش رو به فرزندش منتقل میکنه و نظر قانونی و چه قانونی خواهد داشت و از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود و مالکیت هم دقیقا از پدر منتقل میشه به فرزند. ولی اگر چنانچه بعد از فوت باشه چنین عملی مجاز نیست و ورثه همه از متوفا ارث میبرن، ولی که در زمان حیاتش هر کسی اختیار داره اموال و دارایی خودش رو به هر کسی که دلش میخواد به اصطلاح منتقل کنه.
بله. آقای احمد شیروانی هم از مشهد مقدس نوشتن که قراردادی بستن و طرف قرارداد به تعهدش عمل نمی کنه و خسارت مالی هم به من وارد شده، چطوری میتونم دادخواستم و من تهیه کنم؟
ببینید، باید اون مفاد قرارداد رو دید که به چه کیفیتی است. بعضی مواقع در قراردادهایی که فیما بین افراد منعقد میشه به اصطلاح رفع اختلافات رو یا تفسیر قرارداد رو موکول میکنن به نظر یک داور مرزی و طرفه.
بله.
میگن که فلان آقا، آقای ایکس مثلا به عنوان داور دو طرف انتخاب میشه که در بروز اختلافات ایشون بیاد داوری کنه. نقش این داور مثل نقش قاضیه و در این ارتباط در حل اختلاف و ترافع بین این دو نفر میتونه بررسی کنه، اظهار نظر بکنه و باید هم معمولا این داور بیطرف باشه و جانب بیطرفی رو رعایت کنه و منطبق با اون قراردادی که منعقد شده نظر بده. این یک راهه. راه دوم اینه که چنین قیدی در قرارداد فیما بین این آقا با اون طرف مقابلش وجود نداره. ایشون میتونه مراجعه کنه به مرجع قضایی،
بله،
الزام طرف مقابل رو به ایفای تعهداتش از دادگاه درخواست کنه و دادگاه هم با توجه به قرارداد متعهد رو که طرف مقابل ایشون باشه یا خوانده دعوا رو ملزم و مکلف میکنه که مفاد قرارداد رو تا به نعل به نعل رعایت بکنه و انجام بده.
امیدوارم که شنونده خوبمون پاسخشون رو دریافت کرده باشن. همراه ما باشید با برنامه پرونده. در این برنامه درباره راه‌های طرح شکایت و راه‌های احقاق حق صحبت می‌کنیم. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفنمونه و سامانه پیام کوتاه 30558. دوستان عزیزی پرسیدن که آقای دکتر میشه لطف کنید بگین که چه مراجعی ذی‌صلاح هستند برای رسیدگی و دادن حق به افراد؟
ببینید طبق ماده 10 قانون مدنی رسیدگی ابتدایی به همه دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلابه. مگه مواردی باشه که قانون اینو مستثنا کرده باشه، مثلا شوراهای حل اختلاف،
بله،
یا دادگاه‌های کار یا به اصطلاح مراجع دیگری که در خود قانون پیشبینی کرده و مصوبه داره؟ و الا علل اصول صلاحیت دادگاه‌ها یک صلاحیت ذاتی و کلی است که به همه امور میتونن رسیدگی بکنن و هر دعوایی بهشون ارجاع میشه به عنوان مرجع تظلمات عمومی رسیدگی بکنن و اتخاذ تصمیم بکنن. همینطوری که خدمتتون توی این سال قبلی عرض کردم،
بله،
بعضی از مواقع توی قراردادهایی که با بین افراد بسته میشه یک مرجع خاصی رو مد نظر قرار میدن یا صالح برای رسیدگی میدونن. توی قراردادها هم طبق ماده 10 قانون مدنی میگه کلیه قراردادهایی که فیما بین افراد منعقد میشه چنانچه مغایر با قانون نباشه نافذ و معتبره. پس بنابراین با توجه به احترام به اراده دو طرف قرارداد،
بله،
هر مرجعی رو که انتخاب بکنن یا هر شخصی رو برای قضاوت یا داوری انتخاب بکنن اون در درجه اول اون ذی صلاح برای رسیدگی، چنانچه رفع اختلاف بین اینها نشه یا جانب بی‌طرفی رو رعایت نکنه اون داور به مرجع قضایی مراجعه میکنن و طرف احقاق حق خودشو از مرجع قضایی درخواست خواهد کرد.
بسیار خوب، اگر اجازه بدی تلفنی رو بشنویم.
سال 71 تصادفی در زاهدان کردم، بعد از آن بعد 20 و چندین سال، سال 94 میشه، برام یه اسمسی اومد از ته دادگاه که بقولن نه زامنی داشتم نه چیز که بخواهم منه به قید زمانت آزاد کنم، طرف مقصر شد. ولی متأسفانه سال 94 برام یه اسمسی اومد که ته فیش فلان مبلغ واریزی 200,000 تومان واریز کنیم. من هم حقیقتش پیگیر نشدم. الان 4 سال 5 سال حساب بانکین بسته است. میخواستم که راهنمایی کنید ببینم من باید چه کار کنم، چون نمیتونم از خوزستان بخوام برم سیستان و بلوچستان، امکان تواناییش ندارم، از لحاظ مادیاتی ندارم که بخوام بیفتم دنبال کنم. چه راهنمایی باشه که از پیش رو خودم اعلام کنم؟
متاسفانه به دلیل اینکه اطلاعات کافی در این زمینه شما ندارید باید به مرجع قضایی مراجعه کنید یا به یک شخصی وکالت بدید که ایشون بتونه بره اونجا و پرونده رو ببینه چی هست و این مطالبه 200,000 تومان چیه و دلایل و مدارکی که در گذشته داشتید و منجر شده به این که شما رو بری و ذمه کردن و گفتن شما به اصطلاح متخلف نبودید یا این تصادف ناشی از عمل شما نبوده، اینا رو به دادگاه ارائه بدن، دادگاه رسیدگی میکنه اینو منتفی میکنه. در غیر این صورت شما تا مراجعه نکنید به اونجا این رفع انسداد صورت نمیگیره، چون این از طریق دادگاهه و یکی از عواملی است که باعث میشه که دادگاه بتونه دسترسی پیدا بکنه به افرادی که طرف اتهام هستن یا حکمی علیه اونها صادر شده.
آقای دکتر چطور میشه بعد از 20 و چند سالی همچین پیامکی برای فردی بیاد که تازه تبرئه هم شده؟
مسئله اینه که در قانون جمهوری اسلامی ایران حق مشمول مرور زمان نمیشه.
بله.
حالا اگر من از ناحیه بدنی یا از سایر موارد خسارتی متوجه من بشه و حقی برای من متصور باشه، اگر چنانچه این زمانی هم بگذره، چندین سالم بگذره، 20 سالم بگذره، این شامل مرور زمان نمیشه. پس بنابراین احقاق حق در هر زمانی میسور و ممکنه، مگر اینکه به اصطلاح توی خود قانون پیش بینی کرده باشن و مدت زمان خاصی رو برای طرح شکایت پیش بینی کرده باشن که از اون تاریخ به بعد این امکان پیگیری وجود نداره.
بله.
در رابطه با ایشون احتمالاً آدرس ایشون رو نداشتن یا طرف مجدداً رفته شکایت کرده و به اصطلاح به پزشک قانونی مراجعه کرده یا گفتن که هنوز من متعلمم از این تصادفی که شده یا خسارت دیدم. اینجاست که قاضی مجدداً پرونده رو باز کرده، رسیدگی کرده، یا در زمان رسیدگی از ایشون آدرس درستی نداشتن، بنابراین پرونده غیاباً حکم صادر شده و این حکم برای اجراش این مسئله رو به اصطلاح حسابای اینو مسدود کردن.
بله.
که ایشون بتونه مجبور بشه مراجعه کنه و مشکلش رو حل بکنه.
تشکر میکنیم. اگر اجازه بدید باز هم تلفنی داریم بشنویم.
من میخواستم این رو خدمتتون عرض کنم. موقعی که یک مرد میاد دختری رو از یه خانواده میگیره، یه مبلغی رو به عنوان مهریه می نویسن. الان در قانون جدید به این شکل شده که مرد نه زندانی داره نه هیچ چیزی که موظف و مجبورش کنه که مهریه دختر رو بپردازه، دنبال قضیه نیست، همینطور ول میکنه میره، بعدش هم میگه من ندارم بدم، زندانم که نیست.
بفرمایید آقای دکتر.
بله. ببینید، اگر چنانچه زندگی مشترکی وجود داشته باشه و یکی از الزاماتی که برای مرد هست پرداخت نفقه است که ما در جلسات قبل توضیح کافی در ارتباط با اینکه نفقه چی هست، به چه چیزهایی تعلق میگیره، چه تکالیفی هم همسر یعنی شوهر در قبال زوجه خودش داره، اینا رو اونجا گفتیم. و بنابراین یکی از مواردی که قانون پشتیبانی میکنه از خانوم ها اینه که در صورت عدم پرداخت نفقه و مراجعه همسر به دادگاه، مرد رو میگیرن زندانی میکنن تا زمانی که به اصطلاح و نفقه رو پرداخت کنه. حالا دختر خانم شما یا وابسته شما میتونن مراجعه کنن و تقاضای نفقه بکنن، مگر اینکه ایشون محل زندگی مشترک رو ترک کرده باشن، شوهر اقداماتی کرده باشه، ایشون به عنوان ناشزه و به عنوان حکم عدم تمکین از دادگاه شوهر گرفته باشه، دیگه به ایشون نفقه تعلق نمیگیره و بنابراین در ارتباط با مهریه هم که شما فرمودید، مهریه یک طلبی است برای مرد، برای زن، هر زمانی که اراده بکنه میتونه این طلبشو مطالبه بکنه، ولیکن زمانی که مرد میاد اعصار میده میگه من ندارم، دادگاه هم بررسی میکنه و میبینه این نداره، میگن المفلسو فی امان الله، دیگه اونجا نمیشه کاریش کرد، مگر اینکه شما اموالی پیدا بکنید از ایشون که هستش و معرفی کنین، اموال توقیف میشه در رابطه با مهریه، یا اینکه اومده به اصطلاح برای اینکه دست همسرش به مهریه نرسه اومده همه رو منتقل کرده به دوستان یا فامیل خودش، اینا میشه معامله به قصد فرار از دین و اینجا دادگاه این معاملات رو ابطال میکنه حق و حقوق زن رو خواهد داد.
بسیار خوب. در برنامه امروز پرونده درباره احقاق حق و راه‌های طرح شکایت صحبت می‌کنیم. شما هم اگر پرسشی دارید می‌تونید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامی کوتاه 30558 طرح کنید. تلفنی رو بشنویم، برمیگردیم پاسخ آقای دکتر رو می‌گیریم.
بنده قریب 20 سال پیش زمینی داشتم که یه شخصی به زور از من تصرف کرد و درش زراعت کرد و مدت 7 سال پیش بعد تو این زمین شروع کرد به درختکاری، درخت گردوکش. من شکایت 6 سال پیش بردم پیش قاضی و شکایتم به این نحو بود که گفتم که با زور و تصرف عدوانی، ولی بعدا با توجه به اینکه قاضی 3 بار ما را خواست و رفتیم اونجا و سند و کارشناس و همه چیز هم بردیم، خب چند بارش ایشون نمید، ولی یک بارش هم که اومد بعد رأی دادگاه به نفع من داد و قرار شد که رفع تصرف بشه از این زمین به حالت اولش در بیاد. وقتی که حکم اجرا شد دوباره اون مجددن قبول نکرد و مجددا قاضی رد کرد شکایت ایشون را و شکایت من قبول کرد و رأی به نفع من داد و قرار شد که حکم اجرا بشه. ولی متاسفانه زمان اجرای حکم رفتیم، اون طرف ما گفت که من چند تا گردو کشتم و باید خسارت گردوها منو بدی، مگر که شکایتی که ما میکنیم و تصرف عدوانی مینویسیم و زور کیفر نمیشه، بعد دیگه چرا حقوقه؟
بفرمایید آقای دکتر.
بزرگتون عرض کنم در ارتباط با مسائلی که شما مطرح کردید، البته الان حکم به نفع شما صادر شده، ولی کن چون به هر حال قل و قمع اگر بنایی بود دادگاه حکم قل و قمع بنا رو صادر میکرد، ولی چون به اصطلاح قرص اشجار هست و اینو در قانون مدنی پیش بینی کرده که اگر هر کسی به اصطلاح زراعتی بکنه یا درختی بکاره، اون محصولات اون درخت در طول و مدت متعلق به شخصی است که این درخت رو کاشته و اینو که نمیتونن قلقم بکنن، پس بنابراین یک خسارت متعارفی رو با نظر کارشناس معمولا تعیین میکنن و اینو توی خود قانون مدنی هم پیش بینی شده و این حق رو برای کسی که حالا من غیر حق یا بر اثر تصرف و عدوانی کاشته، متاسفانه این حق و قائل شدن. اینی که قاضی باید رسیدگی بکنه با توجه به حکمی که به نفع شما صادر شده، این رو باید یا تعدیل بکنه یا منتفیش بکنه. به هر حال
بله، ممنونم آقای دکتر. دوست دیگری از شیراز با نام آقای امیری نوشتن که مدتی در شرکتی به کار مشغول بودم، پس از بازنشستگی حق سنواتم رو نگرفتم، آیا شرکت چنین حقی داره که به من اون حق سنوات را نپردازه؟
قاعدتا باید حق سنوات پرداخت بشه اگر ایشون به اصطلاح دلایل و مدارکی داره از طریق دیوان عدالت اداری، با ارائه مدارکی به اصطلاح میتونه اینو درخواست بکنه.
بله.
در مرحله اول چون رابطه کارگر و کارفرما حاکم بر این روابط اینا هست، میتونن از طریق به اصطلاح وزارت کار اقدام بکنن. اگر چنانچه اون حکم مورد قبولشون قرار نگرفت، میتونن برن بعد دیوان عدالت اداری هم در این رابطه و احقاق حقوق خودشون و مطالبه سنواتشون اقدام بکنن، بیشک رسیدگی خواهد شد و حکم میدن.
سپاسگزارم آقای دکتر. در برنامه امروز پرونده درباره راه‌های طرح شکایت و احقاق حق صحبت میکنیم. شما هم اگر در این زمینه پرسشی دارید میتونید با ما همراه باشید، پرسشتون رو طرح کنید. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه است و 30558 سامانه پیام کوتاهمونه. منتظر دریافت پرسش‌های شما هستیم. به اتفاق شما تلفنی رو میشنویم.
یه منزلی رو حدود 10 سال پیش من خریداری کردم، موبایل نامه داشتم، محضر رفتیم، توی موبایل نامه 76 متر انبار هم به من واگذار شده بود. این آقا توی این 10-12 سال کاملا بنده رو سر کار گذاشته و دائما امروز و فردا میکنه. میتونم ازش شکایت بکنم؟
بفرمایید.
بله دقیقاً.